بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. در چند جلسه گذشته عرض کردیم که یکی از برکاتی که از ناحیه انبیا و اولیای خدا عائد جامعه انسانی میشه این است که رفتار و گفتار و کردارشون الگو و سرمشق برای مردم قرار میگیره. علاوه بر این که از بیاناتشون استفاده میکنند، از روش و رفتارشون هم در زندگی بهره‌مند میشه. در حدودی که بضاعت گوینده اقتضا میکرد توضیحاتی در این زمینه دادیم. عرض کردم برای استفاده کردن از روش های عملی اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، قبلا باید چند تا مسئله را برای خودمون حل کنیم. البته برای عموم ما مسلمان های مسائل حل شده است، ولی با توجه به جو فرهنگی که امروز در دنیا حاکمه و متاسفانه کمابیش بعضی از اقشار جامعه ما را هم تحت تأثیر قرار داده، لازم است که ما در مبانی فکری و اعتقادیمون دقت بیشتری بکنیم، اونها را با استدلال‌های محکمتری اثبات بکنیم که کمتر آسیب پذیر بشه. به این مناسبت یه مسئله ای را مطرح کردیم که اصولا صحیح هست از دیگران تقلید کردن، اقتباس کردن، یا این کار درستی نیست. با توجه به شبهه‌هایی که مطرح هست که انسان، هر موجودی، هر انسانی خودش باید بفهمد و تصمیم بگیرد و انتخاب کنه، اقتباس کردن از دیگران، تقلید کردن از دیگران، پیروی کردن از دیگران یک نوع ارزش منفی معرفی میشه. میگن تو خودت عقل داری، ببین عقلت چی میگه، چیکار داری دیگران چیکار میکنه. خب این وقت از یه افراد جاهلی که در اثر غفلت یا یکسونگری توجه به بعضی از مطالب چنین مطالبی را میگن گفته میشه. پاسخ دادن روش هم راحت ساده است، ولی گاهی هست که اینها از یک منبع دیگری سرچشمه میگیره و اهداف دیگری را دنبال میکنه. این است که تنها به مسئله الگوگیری در رفتار اکتفا نمیشه، کم کم سرایت میکنه به تبعیت در اقوال و گفتارها و بیانات دینی. این کار به صورتی هماهنگ با عوامل استکبار و دشمنان اسلام انجام میگیره که شکی برای آدم باقی نمیگذاره که این یک طرحی در کار است و نقشه‌ای برای دین زدایی در کاره. این است که به صورت‌های مختلف تشکیک می‌کنند. اول از چیزهای ساده‌تر شروع می‌کنند، کم کم سرایت می‌دن به مسائل پیچیده‌تر، اصولی‌تر. یه وقت یادم در همین مجلس بود، سال‌های قبل اشاره کردم که چطور میشه که آدم مؤمن به طرف کفر کشیده میشه. یک تحلیل به اصطلاح روانشناختی در این زمینه من ارائه کردم که وقتی آدم میبینه بعضی از احکام دین اجرا کردنش براش سخته، تمایلش، هوای نفسش با عمل به این احکام نمیسازه، اول در صدد برمیاد که در فتوای مجتهد تشکیک کنه. وقتی میگن این کار انجام نده، حرام است، میگه به چه دلیل؟ میگن خب آقای مرجع تقلید گفته تو رساله عملیه نوشته. از کجا اینا درست میگن؟ ابتدا تشکیک از اینجا شروع میشه که شاید یه مرجع تقلیدی اشتباه کرده. بعدم تایید میارن که خب خود مراجع تقلید با هم اختلاف دارن دیگه، یه جایی که اشتباه میکنه کم یه جا دیگه اشتباه میکنه. اینه که اعتمادی به این حرفا نیست. بعد اگر کسی دنبال کرد و گفت این مجتهد از خودش نمیگه، همه مجتهدین گفتن، مستندشون هم کلمات امام هست، حدیث دارین، از سر خود که نمیان این حرفا رو بزنن، و مثلا میره حدیثش هم پیدا میکنه ارائه میده که آقا این کلام امام صادقه فرمودی، مجتهد هم که فتوا داده به استناد کلام امام فتوا داده. اول میگه خب از کجا امام اینو فرمودیم؟ این آسان‌تر تشکیکش. خب روایات ضعیف ما زیاد داریم، شاید این روایت ضعیف. بعد کسی پیگیری کرد و گفت نه این روایت روایت واحد نیست، روایت ضعیف نیست، این روایت صحیح هست، معتبر هست، بلکه متضافره، بلکه متواتره، این قابل تشکیک نیست. وقتی اینجا سرش به سنگ میخوره میگه خب حالا گیرم امام گفته باشی، و از کجا امام درست کرد؟ ما امام رو ما شیعه ها قبول داریم، این هم از فرق اهل تسنن هستن که حرفای ائمه ما رو قبول ندارن، خوشحال حق با اونا. اگه کسی پیگیری کرد و گفت اثبات کرد که حالا اتفاقا شاید در اون مورد مثلا آیه قرآنی هم بود، گفت حالا تنها به کلام امام ما استناد نمی کنیم، قرآن هم همین رو فرمودی. میگه شاید معنی قرآن این نباشه، قرائت ها مختلفه، این فهم شماست، قرائت دیگری هم هست، کسان دیگری ممکنه معنای دیگری بفهمن از این آیه، شاید اونجوری که علما فهمیدن درست نباشه. حالا اگه طوری شد، من فرضهای مختلف عرض میکنم برای اینکه سیر تصویلات شیطان رو ببینید که چجور آدم رو به کفر میکشانه، ثابت شد که نه این آیه هیچ معنای دیگه نمیتونه داشته باشه، هر کسی اهل زبان هست، هر کسی مختصر با کلام عربی داره، با اصطلاحات داره، اینا هیچ معنای دیگه نمیتونه برای این آیه بکنه. الهکم اله واحد، این چه معنای دیگه میتونه داشته؟ آخرش به اینجا که میرسه میگه از کجا این کلام خدا باشی؟ و این بحث هایی که امروز مطرح است که قرآن کلام خدا نیست، این قرآن تعبیری است که پیغمبر در حالت وحی خودش کرده، این تعبیرات اوز، وحی یک حالت بیزبانیست، یک حالت روحی و روانی که آدم پیدا میکنه، مفهومی توش نیست، لفظی توش نیست. بعد پیغمبر طبق اون سابقه های ذهنی خودش اون حالتی که براش پیدا میشه این رو بیان میکنه به این صورت. پس این کلام خدا نیست، کلام پیغمبر. و چون کلام پیغمبر خطا میشه، حالا من یک خط بالاتر از اینم سراغ دارم که به فرض این که ثابت بشه که کلام خدا هم هست، باز هم اونا یه راه دیگری دارن و اینا گفتن. نه حالا استاد دانشگاهی در دانشکده الهیات گفتی که از کجا خدا راست میگی؟ حالا گیرم کلام خدا، شاید خود خدا دروغ گفت. و اون که حرف ساده ای نیست که بگن که حالا خدا که دروغ نمیگه و خب اونا حرف استدلالی دارن پشت سرش. میگن خوب و بد راست گفتن اینا اعتباریست. مگه شما نمیگید دروغ مصلحت آمیز خوبه؟ مصلحتی بوده خدا این دروغ آمیز. این سیریست که از اول از تشکیک در فتوای مجتهد شروع میشه و به اونجا ختم میشه. در هر مرحله شکست بخورن یه مرحله دیگری عقب نشینی میکنن. این کاریست که شیطان شفای اولیای خودش گذاشته. انما سلطانه علی الذین یتولونه. کسی که ولایت شیطان رو بپذیره دنبال شیطان میره تا هر جا بکشیدش. آخرش هم کفر است و اسفل سافلین درکات جهنم. به نظر میرسه که امروز یک طرحی در کار است برای اینکه دین مردم رو بگیرند. حالا اگر یک طرح جامع از طرف یک نفر نباشه، اما هیچ شکی نداریم که اوستای همشون یکیست و اون جناب ابلیسه. ممکنه کارگزاران متعددی را استخدام کرده برای کارش، هر کدام را در یک بخشی ازشون استفاده میکنه، مجموعش میشه اونی که اون میخواد. فبعزتک لاغوینهم اجمعین. به هر حال یک حرکت بسیار مرموزانه شیطانی در جهت دین زدائی وجود داری. و البته این استنباط ما نیست، قبل از 10 سال مقام معظم رهبری به صورت‌های مختلف نسبت به این مسئله هشدار داد. متأسفانه اون وقت هم درست نفهمیدیم، درک نکردیم، باور نکردیم. حالا داریم نمونه های عملیش رو میبینیم. حالا کار به جایی میرسه که صریحاً مقدسات دینی مورد مسخره و استهزا قرار میگیره، انکار میشه احکام دین، ضروریات دین انکار میشه و در اثر حاکم شدن روح تساهل و تسامح و تولرانس ما هم دیگه کم کم عادت کردیم به این هر دو. یه روزی وقتی میگفتن مثلا حضرت زهرا نمیتونه الگوی ما باشه، اوشین الگوی ما هست، امام عصبانی میشد، اعتراض میکرد که این چه حرفی، این مرتد میشه یه همچه حرفی که بفهم داره چی میگه، خونش هدر میده. و با این هشدار دیگه برای مدتی جامعه رو بیمه میکرد. ولی امروز از بس تکرار شد آرام آرام حرفای کفرآمیز، دیگه گوش ما هم آشنا شدید. وقتی هم بشنویم همچون حساسیت بداریم که خب بله میگن دیگه، یه عده‌ای هم اینجوری میگن. بخاطر این حرکت که حالا بحث دربارش گسترده است، من بخوام در این فرصت کوتاه و به عنوان یک بحث فرعی درباره صحبت بکنم، خیلی وقت کم دارم. اشاره میکنم که این یک زنجیره شبهاتی است که حلقات گوناگونی داره. اولش از تشکیک در تقلید از مرجع شروع میشه، بعدم منتهی میشه به این که ما معنی آیات و روایات درست نمیفهمیم، استناد میشه به فلسفه هرمنوتیک، گفته میشه که سخنان دارای تفسیرها و تأویلهای گوناگون هستند، قرائت‌های مختلف دارند، نمیشه گفت یه قرائتی بهتر از قرائت دیگری است. یا استناد میشه یک بخشی در فلسفه دین که اصلا زبان دین چه زبانی است، آیا واقعا کاشف از حقیقت است یا اینکه زبان سمبولیک، و مسائل دیگری که در رشته‌های مختلف علوم انسانی امروز مطرح است و شیاطین از هر راهی بتونند میخواند عقاید جوانهای ما را از بین ببرند. همونطور که باز مقام معظم رهبری تصریح فرمودند که امروز قلب جوانهای ما را هدف قرار داده، ایمانشون را هدف قرار داده. خب ما باید هوشیار باشیم، سعی کنیم که اول ایمان خودمون را حفظ کنیم. خیلی از کسانی بودن که آدم هیچ باور نمی کرد یه وقت اینجوری بشن. بنده در همین زندگی چند ساله خودم بعد از انقلاب اشخاصی رو دیدم که تحولاتی درشون پیدا شده که خواب نمی دیدم چنین میشه، ولی شد. از کجا که خدای نکرده یه روزی ایمان ما هم خدشدار نشد. اینه که من سر پیری با این ریش سفیدم دعا میکنم خدای منو مسلمان بمیرم، آخر پیری کافر نشد. اول ایمان خودمون رو حفظ کنیم، بعد سعی کنیم بچه های خودمون رو، جوانهای جامعهمون رو تا اونجا که میتونیم جلوی انحراف فکریشون، عقیدتیشون، رفتاریشون رو بگیریم. ولا یکلف الله نفسا الا وسعها، تا اونجا که میتونیم دیگه. خب درباره هر یک از اینا بحث کردن مجال مناسبی میتربی که الان وقتش نیست. خواستم اشاره بکنم که این مفهوم تقلید را که امروز مورد هجوم قرار دادن و میگن تقلید کار میمونه، شما خودتون باید فکر کنید، به عقل خودتون اتکا کنید، این یک مغالطه است که بعضی از مصادیق یک مفهوم ایرانی گیرن بعد بیجا تعمیم میدن نسبت به همه چیز. ما در جلسات گذشته اشاره کردیم که بله، بعضی از مصادیق تقلید هست که کار عاقلانه ای نیست. اونجایی که تقلید به خاطر انگیزه حقیقت جویی نباشه و از کسانی که صلاحیت اقتباس دارن اخذ نشه، مثل تقلیدهای کورکورانه ای که کسانی از پدرانشون، از نیاکانشون، از قهرمانان ملیشون، از ستاره‌های سینما و از چیزهای از این یا از ورزشکاران می‌کنن مثلا، این تقلید ها مذمومه، اینا کار میمونه. اما تقلید اونجایی که به معنی رجوع جاهل به عالم باشه یک ضرورت زندگی اجتماعی است و هر کسی عقل داشته باشه میداند که در زندگی مفری ازش نداره. در این باره مقداری صحبت کردیم. درباره این که ما در از رفتار اهل بیت بخوایم اقتباس کنیم، تأثیر کنیم، عرض کردیم که دو تا شبهه اینجا مطرح است. یه شبهه این که تأثیر در رفتار، اون تقلید که گفتیم مفهوم عامی بود، هر گونه پیروی ولو در فکر و نظر و اعتقاد را هم شامل میشود. تأثیر مفهوم دقیق تریست، محدود تریست. تأثیر در رفتار منظوره، الگوگیری در رفتار. یکی این که میگن الگوگیری به فرض این که صحیح باشد و در جاهای نقش مثبت داشته باشه، اونجایی که ما یک الگوی صحیح بتونیم برای فراگیران، برای تربیت شوندگان ارائه بدیم، اون وقتیست که شخص فراگیر اون الگو رو ببینه، اون شخص رو ببینه، رفتارش را تماشا کنه، اون وقت بتونه ازش پیروی کنه. شما میگید الگوی ما کسانی هستند که 1400 سال پیشتر زندگی میکردن، اون ما اونا رو نبیبینیم چجور از رفتارشون الگو بگیریم. این یه شبه بود، دیشب جوابش رو عرض کردم که بله، حقیقت این است که تأثیر کردن به این معنای خاص کلمه، دادن مورد تأثیرش را با چشم ببینه و از رفتارش پیروی کنه، از ائمه اطهار سلام الله علیه مجمعین برای ما فعلا میسر نیست. مسئولش هم جامعه خود ماست که موجب غیبت وجود مقدس ولی اصل اروانا فدا شد. ولی یه بدل داری، چون باز بر اساس مطلبی که در جای دیگری بحث کردیم و روشنم هست، ارزش ها گاهی مراتب داری. یه دست ما به ارزش بالاتر، به ارزش 100% نرسید، نوبت به 90% میرسید. اگه دست ما به معصوم نرسید، بعد باید از کسی پیروی کنیم که به معصوم نزدیکتر است، شبیه تر است. نه اینکه اون وقت وقتی حالا که دست ما به معصوم نمیرسه پس هیچ، رها کنیم دیگه، بی تکلیف میشیم. در مورد تأثیر هم همین دوره گفتیم درسته که تأثیر از معصوم برای ما میسر نیست، اما اون تأثیر و اون الگوگیری که در روانشناسی مطرح هست همش که از معصومی نیست، اونا که به معصومی معتقد نیستن. ما گفتیم الگوی ایدئال معصومین کلام الله علیه مجمعین هستن. حالا که دستمون به اونها نمیرسه، به اونهایی که آینه اونها هستن، نزدیکتر به اونها هستن، بهتر میتونن رفتار اونها رو منعکس کنن، اونهایی که از نظر علم و تقوا و معنویات در بالاترین سطح هستن که در جامعه یافت میشه، از اونها میتونیم درس. به علاوه اون مفهوم عامی که گفتیم از تقلید و پیروی اختصاص به الگوی رفتاری نداره. ما وقتی از حالات اونها رو میخوانیم در تاریخ، در حدیث معتبر میدانیم که اونها چگونه رفتار میکردن، یه الگوی ذهنی میتونیم برای خودمون مجسم کنیم. درست نمیبینیمشون، اما از راه اوصاف و رفتار و خصالی که اونها داشتن میتونیم یک شخصیتی را در ذهن خودمون مجسم کنیم، بگیم یه همچه شخصیتی بودیم. این هم یک مرتبه ایست که وقتی دسترسی ما نداریم به الگویی که شخصا او را ببینیم، میتونیم از راه نقلیاتی که درباره رفتارهاش هست کشف بکنیم، رفتار او را در یک الگوی ذهنی برای خودمون بسازیم. اشکال دومی بود که اون مهمتر بود. اینا رو عرض میکنم برای اینکه این مطالب معمولا توی جلسات این چنینی کمتر بحث میشه. شاید بعضی از دوستانم توقع دیگری داشته باشند در این شبهای عزیز و اینها، توقع دارند که مسائل اخلاقی و توجه به خدا و دعا و توسل و اینها مطرح بشید. اما ضرورتا گاهی به هر حال ما هم به حسب قرائت خودمون دیگه، حالا قرائت ها مختلفه دیگه، قرائت ما هم این است که بعضی این مسائل فعل جمله گفتنش واجبی. اگر دعا و مناجات اینها مستحب هست، بعضی از اینها گاهی لااقل واجبی یا شبهه وجود داره. اینه که ما رو معذور میدارید اگر وقت شما رو میگیم در این شبهای عزیز ما پرداختن به این مسائل. به هر حال اشکال دوم این بود که این الگوها مال 1400 سال یا اندکی کمتر و بیشتر هستن، امروز نمیشه از اونا اقتباس کرد. فعل جمله ما قبول داریم که در تربیت آدم باید از الگوهایی تبعیت کنه. فعل جمله قبول کردیم که تقلید در بعضی جاها صحیح هست، عقلایی است، بلکه لازمه. اما این از اون موارد نیست. چرا؟ برای اینکه این رفتارها مال چندین قرن پیش بوده، شرایط تغییر کرده، امروز دیگه اون رفتارها قابل عمل نیست. به فرض اینکه اون رفتارها در ظرف خودش، در زمان خودش رفتار خوبی بوده، نمونه بوده، قابل اقتباس بوده، بلکه لازم التقلید، لازم الاتباع بوده، امروز دیگه اینجوری نیست. اگه یادتون باشه در مورد تقلید چجور اونها استدلال میکردن؟ اونا میگفتن بعضی از تقلیدها هست که موجب گمراهی میشه، خود قرآن هم مذمت میکنه که چرا در بت پرستی از آبا و اجدادتون تقلید میکنید، تقلید کار بدیه. از کدوم این مغالطه است؟ تقلید در بعضی جاها بد بود، این معنیش نبود که همه جا بد باشید، بعضی جاها واجب بود، به حکم عقل واجب. این جا هم قاضی همچه شبهه ای را الغا میکنه. این مغالطه شایع ترین نوع مغالطه است. در بحث ها، نوشته ها، گفته ها وقتی ملاحظه میفرمایید یکی دو تا سه تا مثال میزنن برای یه موضوعی، بعد تعمیم میدن میگن همه جا همینطوره. در اینجا هم میگن که یه مواردی رو نشون میدن، میگن خود شما میگید پیغمبر اکرم ائمه اطهار حضرت زهرا سلام الله علیه اجمعین اینجوری زندگی میکردن. آیا امروز ممکنه اینجوری زندگی کرد؟ خانهشون اونجور بود، لباسشون اونجور بود، لباس شب عروسی کروات روشون کردن، اونم شده هر امروز کرباس رو برای کارهای فرضی فرمایید تنظیف آشپزخونه هم ازش استفاده نمی کنه. اون وقت شب عروسی لباس کرباس بپوشن؟ این شدنی نیست. یا فرض کنید برای جهازیگه یه دختر برن چند ظرف سفالی بخرن. امروز ظرفهای نایلونی، ظرفهای پلاستیک و چیزهای دیگه هم اینها جزء جهازیگه عروسهای متعارف هم حساب نمیشه. باید ظرفهای چینی باشه، حالا چینی خودش انواع و اقسام میده. ظرفهای سفالی اونم اصلا سفالهای آب نداده. اینا بشه جزء جهازیه عروس؟ اونو شدنی نیست اینا. یا خانه ای که اونا زندگی میکردن، خب از روایات تاریخ برمیاد از خشت خام بوده، تو کاغلی روش اندود میکردن یا نه حتی اندودم نداشته، شاخه های خورما و اینا میذاشتن سخت بشه، همین اندازه که آب نیاد یک تمهیداتی میکردن که مثلا باران میاد آب نریزی، و الا دیگه ساختمان هایی به این صورت و این حرکان رو بوده. خب حالا شما میتونید یه همچه خانه امروز تو حلبی ها با آدم پیدا بکنید؟ نمیشه اینا اختباس کرد. اینا مثال هاییست که میزنن، میگن شما میگید الگو هستن، اما نمیشه الگو باشن، برای اینکه اینا نمونه شید. اگر راست میگید خدایی شما یکی تو یکی از علما، یکی از مراجع بیاری همچه خونهی بسازه توی زندگی کنه، تا ما هم یاد بگیریم بگیم ما هم الگو گیریم. یکی از شماهایی که خیلی مقدس هستید و دم از اهل بیت میزنید، بیا دخترتون رو وقتی میخواد عروس بکنید ظرفای گلی و سفالین براش بخرید، میگه که میاد که دختری رو بگیرید. پس این شدنی نیست. یه چیزی میگه، شعری میگه، تو قافیهش گیر میکنید، امکان عمل نداره. این مسئله غیر از مسئله قبلی بود. مسئله قبلی بود اصلا صحیح نیست. این میگه به فرض این که صحیح باشه امکان نداره. اینا چگونه باید جواب بدیم؟ خب ملاحظه میفرماید اینجا اسم مستندشون در این که میگن امکان نداره یه چند تا مثاله، ظرف سفالی و خانه خشتی و به چیزهای از میخوادی لباس کرباس. نتیجه ای که میخوان بگن چیه؟ اینه که مطلقا شما زندگی ائمه اینا رو پرونده شو ببندید بذارید کنار، اون به درد امروز نمی کنید. با چند تا نمونه ای که از یه مواردیست که واقعا هم امروز امکان عمل نداره اینا رو شاهد میارن و این که مطلقا نمیشه از اونا اقتباس کرد، اونا باید پرونده شو بس گذاشت کنار، از راه دیگری ما باید راه زندگیمون رو پیدا کنیم. راه چی؟ اولا اقتباس از متمدنین، کشورهای پیشرفته. اون اسمش تقلید نیست دیگه، اون تقلید میمون نمیشه. از اونا که اخذ میکنیم اون دیگه چیش کاری نداره. اون معنیش پیشرفت است، معنیش توسعه است، معنیش ترقی است، معنیش انسانیت و از این چیزا است. در حال اول جواب این شبهه رو باید بدیم که اینی که شما گفتید این در مثال هایی است که ما هم قبول داریم که در اینجا نمیشه تصدیق کرد. ما هم نمیگیم در این سو ترسی کنید، کدوم عالمی کدوم مجتهدی گفته که آقا بیایید شما لباس کرباس بپوشید و عرض کنم که جهازی دختریتون هم از طرف سپاری میکنید؟ کی گفته این هست؟ این ها مثال هایی جهتی داره که میگیم در اینها تقلید نیست، اقتباس نیست، تأثیر نیست، ولی معناش اینه که هیچی نیست، هیچ جا دیگه هم تأثیر نیست و بگردیم سرش رو پیدا کنیم. حالا همینجا به این پرانتز من عرض بکنم با توجه به اون سیاست دین زدایی که وجود داره، اولا از تأثیر در رفتار مفهومش رو توسعه میدن به تقلید در نظر و فکر و احکام و قوانین و ارزش ها هم. این نمونه ها نمونه های عملی بودن، این رفتار رو نمیشه تقلید کنیم. اما کلمه تقلید توی این مفهوم وسیع تری داره. ما هم که میگیم تقلید ها به کار میبریم، این تقلید اینجوری که نمیگیم، تقلید میگیم یعنی فتوای مجتهد رو عمل کنه. کم کم سرایت میدن که فتوای ائمه امروز دیگه قابل عمل نیست، همونطور که رفتارشون قابل اقتباس نیست، دیگه اون فتواهایی هم که اون زمان دادن، یعنی همون احکامی که همون مطالبی روایاتی که منبع فقه ما، اونها به درد امروز نمیخوره. برای این مطلب گاهی میگن که بله احکام اسلام در ظرف خودش درست بود، منتها اونا تاریخمند است. مثل داروی میمونه که توی دواخانه نوشته که تاریخ مصرفی تا فلان وقتی، بعد از این اگر دارو فروش هم بفروشه مرتکب جرم شده، قابل تعقیبه. دوایی که مصرف تاریخ مصرفش گذاشت که باید بریزن دور. بله تا تاریخ مصرفش نگذاشته بود خیلی خوب بود، مفید بود، استفاده میگردن ازش، اون دیگه تاریخ مصرفش گذاشت. میگم در احکام اهل بیت هم احکام خوبی بود، هم برای اون زمان خوب بود، حالا دیگه تاریخ مصرفش گذشته، نه تنها مفید نیست بلکه مضر هم هست.